به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
رمزگشایی از حضور محمد اسلامی در سازمان انرژی اتمی ایران، از نظارت بر هیئت اعزامی برای دیدار با عبدالقادر خان تا همکاری با محسن فخری‌زاده، مردی که ناظر برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی بود، برای پاک کردن رد پاها آمده. واکنش وزارت خارجه آمریکا به همکاری ایران و روسیه در حوزه فضایی، پرتاب ماهواره، این تهدیدی عمیق و خطر بزرگ است که جامعه بین الملل باید به آن واکنش نشان دهد. خط و نشان اژدهای سرخ برای غرب، چین پس از یک هفته رزمایش نظامی تهدید کرد مجالی به حامیان استقلال تایوان نمی‌دهد. و سوگ سایه در غربت و دور از سرای امید، در گذشت هوشنگ ابتهاج، چکیده از نزدیک به یک قرن تاریخ، ادبیات و موسیقی معاصر ایران، در مردی که فراتر از یک سایه بود. راستای مردی که در مقام رسمی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران از توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای گفته، این روزها همزمان با بن‌بست در مذاکرات احیاء برجام مدعی است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از تحقیق درباره 3 تأسیسات مشکوک در 3 نقطه ایران دست بردارد، از جمله سایت آباده در مریوان که طبق اسناد درس کرده تا 3 سال قبل همچنان محل انجام آزمایش‌های چاشنی انفجاری بوده. پروژه‌ای که طبق تحقیقات برنامه امروز زیر نظر محمد اسلامی اداره می‌شده، کسی که به دلیل سالها مدیریت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صندوقچه اسرار برنامه نظامی هسته‌ای تهران محسوب میشه. چرا او از وزارت راه به سازمان انرژی اتمی آمد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
اسرار مشارکت یک مقام رسمی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نظامی ایران، کسی که از وزارت راهش را به سازمان انرژی اتمی کش کرد، درست در روزهایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشارش را بر تهران افزایش داد تا ابهامات جدید درباره 3 تأسیسات که در آنها ذرات اورانیوم پیدا شده برطرف کند. ابراهیم رئیسی در مسیر سیاست دولت جدید محمد اسلامی را به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان مذاکرات نتیجه محور با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم‌های ناعادلانه همه ملت ایران است.
وقتی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی به سازمان انرژی اتمی رفت، بسیاری از این انتصاب تعجب کردند. استاندار سابق مازندران برای نسل جدید غیر مرتبط با پست جدیدش به نظر می رسید. اما بررسی کارنامه کاری اسلامی نشان می دهد که او در مهمترین مقاطع توسعه برنامه هسته‌ای نظامی تهران نقشی کلیدی داشته. در فاصله سالهای 1366 تا 68 شمسی تیمی از وزارت دفاع به دبی سفر کرد برای دیدار با عبدالقادر خان، دانشمند پاکستانی که دانش هسته‌ای و تجهیزات غنی‌سازی را به جمهوری اسلامی فروخت. عبدالقادر خان سالها بعد در یک مصاحبه تلویزیونی معامله با جمهوری اسلامی را تایید کرد. این مأموریت زیر نظر معاونت طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاعی بزرگ انجام گرفت که مدیرش محمد اسلامی بود. در چارتی که از اسناد هسته‌ای به سرقت رفته جمهوری اسلامی درس کرده، نقش اسلامی پررنگ دیده شده. او در مقام رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی بر تمام ابعاد برنامه نظامی هسته‌ای ایران احاطه داشت. برنامه‌ای که در طول سالها شاخه‌های متنوعی پیدا کرد. یکی از مهمترینشان طرح آماد بود. برنامه جمهوری اسلامی برای ساخت کلاهک اتمی که زیر نظر محسن فخری‌زاده چهره برجسته هسته‌ای ایران دنبال می‌شد و در سال 2003 با افشایش متوقف ماند. ناظر این پروژه اسلامی بود و بودجه اختصاص یافته به این برنامه‌ها مستقیما با نظر محمد اسلامی خرج می‌شد. با تعطیلی پروژه آماد، برنامه‌های نظامی هسته‌ای ایران در یک سازمان جدید ادامه یافت. سپند یا سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی. اسلامی تا 2 سال پس از امضای برجام معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع بود و عضوی از برنامه هسته‌ای ایران. یک بار دیگر به چارت اداری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگردید. دفتر اورکید مرکزی مهم در برنامه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. ساختمانی در خیابان اورکید در پاسداران تهران که قراردادهای مهم در آنجا بسته می شود. دفتری در نزدیکی سپند که تا 2 سال پیش که محسن فخریزاده ترور شد او اداره‌اش می کرد. سپند مرکزی بود که فخریزاده برنامه ناتمام خود در پروژه آماد را در آنجا پی می گرفت با ردیف بودجه جداگانه. وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا سپند را تحریم کردند. 2 سایت سرخ حصار در نزدیکی تهران و مریوان در نزدیکی آباده در اختیار سپند قرار گرفت تا فخریزاده برنامه‌اش را برای تولید سلاح هسته‌ای در آنجا پی بگیرد. با همکاری سعید برجی متخصص انفجارهای هسته‌ای. اما با نگاهی به سابقه سازمان انرژی اتمی ایران میتوان پی برد که هر کدام از رؤسای این سازمان بنا به ضرورتی منصوب شدند. در سالهایی که برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی در وزارت دفاع و به طور مخفیانه دنبال میشد، رضا امراللهی رئیس سازمان بود. با توسعه این برنامه و ضرورت ساخت و تجهیز تأسیسات بزرگ نظیر نطنز، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان شد. وزیر سابق نفت که توان لازم برای تزریق پول به برنامه هسته‌ای ایران را داشت. اختلاف شدید او با احمدی نژاد باعث شد در دولت دهم علی اکبر صالحی به ریاست سازمان برسد. نماینده پیشین جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زمانی سکان سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت که تیم مذاکره کننده قطعنامه پشت قطعنامه تحریمی برای ایران می‌خرید. با ترور دانشمندان هسته‌ای، فریدون عباسی با فشار سپاه پاسداران رئیس سازمان انرژی اتمی شد، کسی که خود از ترور جان سالم به در برده بود. اگرچه سالها بعد یک مقام امنیتی در مصاحبه با سایت انصاف نیوز که پس از انتشار حذف شد ترور او را مشکوک دانسته و احتمال جاسوسیش را مطرح کرده بود. عباسی از همکاران فخریزاده و از رقبا و مخالفان سرسخت او بود. زمان برجام که فرار رسید، صالحی به عنوان چهره علمی به سازمان بازگشت. با روی کار آمدن رئیسی در مهندسی شده ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی شد تا ردپای برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی در حوزه هسته‌ای را پاک کند. کسی که خود مخزن الاسرار جمهوری اسلامی در ساخت سلاح هسته‌ای است. او 2 هفته پیش گفت جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته و پس از ادامه اختلاف تهران با آژانس دوربین‌های نظارتی را خاموش کرد.
در این مقطع که مذاکرات در وین در حال انجام هست و در مراحل پایانی قرار گرفته، به همین دلیل روشن و واضح این یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است که این موارد ادعایی هم بایستی بسته بشه برای همیشه.
مردی که به نظر می‌رسد به سازمان انرژی اتمی پا گذاشته تا ردپای خودش و همکارانش را در مسیر بحث‌انگیز پاک کند. مسیر ساخت بمب اتمی. مشتبه پور محسن، لندن.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از این شهر با ماست. وقتتون بخیر جناب ندیمی. آقای اسلامی چقدر در پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش داشته؟
آقای اسلامی در سیستم دفاعی جمهوری اسلامی از ابتدا بسیار نفوذ زیادی داشته. یعنی از زمانی که سال 1366 شما معاون طرح‌های بزرگ صنعتی وزارت دفاع بودند، یعنی درست زمانی که ایکیو خان پدر بمب اتمی پاکستان به ایران پیشنهاد ساخت یک خط تولید سانتریفیوژ داد و از همون زمانی بود که قطعات سانتریفیوژ P1 پاکستانی و همینطور طرح‌های P2 به ایران داده شد و ایران شروع کرد به ساخت دستگاه سانتریفیوژ و بعد از اون که ایشون رئیس مؤسسه تحقیقات دفاعی شدن در لویزان، طبیعتاً این مؤسسه همکاری بسیار نزدیکی داشت با برنامه آماد، برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران و طبیعتاً ایشون حتماً بسیار درگیر این مسائل بوده به خاطر اینکه بسیار مورد اعتماد نظام بوده و در اون زمان در محرمانه ترین و جدیدترین طرح‌های نظامی شرکت داشته، نقش مدیریتی بسیار بالایی داشته و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ای در یک برای یک دولت برای هر نظامی جز محرمانه ترین و حساس ترین برنامه هست و اسلامی به عنوان کسی که برنامه‌های نظامی حساس ایران در اختیار ایشون بوده طبیعتاً نقش خیلی قابل توجهی داشته. بعد هم که مدیر عامل سازمان هواپیماسازی ایران شد و در اونجا هم نقش بسیار زیادی داشت در توسعه صنعت پهپادی ایران در شاهنشهر اصفهان و همینطور عطار خب در زمینه‌های دیگه زیاد موفق عمل نکرد، مثل برنامه آنتونوف 140 که زیر نظر ایشون از اوکراین خریده شد ولی هیچ وقت به نتیجه نرسید. البته برنامه آنتونوف در کنار برنامه‌های دیگه بود که اون زمان ایران دنبال این بودش که موشک از اوکراین، تکنولوژی موشک‌های بسیار دوربرد از اوکراین وارد بکنه ولی ظاهرا به نتیجه نرسید. به هر حال ایشون در برنامه هسته‌ای، بخش نظامی برنامه هسته‌ای و نظامی سازی برنامه هسته‌ای ایران طبیعتاً بخش خیلی جدی میتونه داشته باشه و در دستوری که اسرائیل از ایران خارج کرد سال 2018 نقش مؤسساتی که زیر نظر ایشون اداره میشدن کاملاً در این برنامه ها طرح آماد مستند شده.
آقای ندیمی خیلی کوتاه بفرمایید الان ایران چه کاری مونده که انجام بده تا به سلاح هسته‌ای برسه؟
ایران فقط لازم داره که اورانیوم به 90% غنی بکنه. به نظر من تمام مراحل دیگه ساخت کالک هسته‌ای رو در این سالها ایران انجام داده، پروژه‌های مختلف انفجاری، ماشین‌های انفجاری، پروژه‌های ساخت اورانیوم فلزی، اینا همه رو تا یه حد قابل قبولی جلو برده. سانتریفیوژ‌های پیشرفته رو ساخته. ما الان می‌دونیم که در فوردو دو آبشار سانتریفیوژ IR6 هست که اینا به طور خاص برای تغییر غلظت اورانیوم غنی شده به 90% از 60% که الان دارن کار میکنن خیلی سریع ظرف چند روز، اگر کل مجموعه و اگر فقط فوردو کار بکنه ظرف چند هفته میتونن اورانیوم لازم برای ساخت یک و بیشتر بمب هسته‌ای رو تولید بکنن و حتی همین اورانیوم 60% هم که الان دارن 40 تا 42 کیلوگرمش کافیه برای ساخت یک وسیله انفجاری که میتونن در صحراهای مرکزی ایران آزمایش بکنن. تمام زمینه‌های ساخت مواد بمب اتمی آماده هست، حتی طراحی کلاک موشک هم آماده هست. موشک‌های شهاب 3 که نسل اول شهاب 3 که آمادگی پذیرش کلاک هسته‌ای دارن ما سالهاست می‌بینیم که در رزمایش‌ها استفاده نمی‌شن، همینطور موشک خرمشهر که در نظر من بسیار آمادگی پذیرش کلاک هسته‌ای داره.
سپاس از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی. در بحبوحه نگرانی‌ها درباره تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای احیاء برجام، شبکه CNN به نقل از یک مقام آمریکایی از آغاز آموزش نیروهای روسیه برای استفاده از پهپادهای رزمی در ایران خبر داده. بخشی از توافق انتقال هواپیماهای بدون سرنشین از ایران به این کشور که پیشتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید اطلاعاتی درباره اون منتشر، اما مقامات تهران و مسکو بلافاصله تکذیب کردند. پس از هشدار مقام‌های اروپایی و آمریکایی نسبت به ارسال پهپاد ساخت ایران به روسیه در تهاجم به اوکراین، حالا کارشناسان غربی درباره تهدید ماهواره خیام گزارشی منتشر کردند. متخصصان ائتلاف دفاع موشکی مستقر در آمریکا گفتند برخلاف ادعاهای تهران و مسکو درباره اهداف غیر نظامی ارسال ماهواره خیام، هدف از پرتاب این ماهواره که قابلیت ثبت تصاویر با وضوح بسیار بالا دارد، انجام عملیاتی نظیر جاسوسی از تأسیسات و زیرساخت‌های کشورهای منطقه خاورمیانه است. مرساد بروجردی، رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری با ما هستند. وقتتون بخیر جناب بروجردی. ممکنه برامون توضیح بدین که روایت کدام یک درست‌تر به نظر میرسه؟ اینکه واقعا پرتاب این ماهواره با مقاصد کاملا غیر نظامی و علمی بوده، تحقیقاتی بوده، یا اینکه نه اهداف نظامی یا جاسوسی پشتشه؟
عرض کنم که آنچه که حداقل در اطلاعاتی که از طرف کشورهای غربی مطرح شده این هست که این یک ماهواره تجسسی هست که توسط روس‌ها ساخته شده از 4 سال پیش که توانایی ایران رو بسیار بالا میبره. ببینین ایران 13 ساله که داره تلاش میکنه که ماهواره بفرسته، 67% تلاش‌هایی که در این راستا کردن با شکست مواجه شده و توانایی ایران این بوده که به اصطلاح ماهواره‌ای به وزن تا 50 کیلوگرم رو به بالا بفرسته. این ماهواره تجسسی خیام وزنش حدود 0.5 تن هست از قرار معلوم، که خب بدون شک ایرانی ها این توانایی رو نداشتن. به نظر میاد بر اساس آنچه که متخصصین امر دارن میگن، اگرچه ایران گفته این مسئله برای استفاده های غیر نظامی هست، برای مثال در حوزه کشاورزی و غیره، ولی اونها میگن که این برای اولین بار ایران رو قادر خواهد کرد که به شکل دقیق و به اصطلاح به روز به ثانیه بتونه اطلاعات در رابطه با توانایی‌ها و مکان‌های نظامی رو در کشورهای مانند اسرائیل یا کشورهای عرب رو دنبال بکنه، که خب میتونه یک امتیاز بسیار بسیار مهمی در عرصه نظامی برای ایران باشه.
اشاره کردین که امتیاز بسیار بالاییه، این که روسیه به ایران کمک کرده چقدر اهمیت داره؟ در واقع در ازایش از ایران چه گرفته که چنین کمکی به ایران کرده؟
ببینیم، ما واقعا هنوز جزئیات این همکاری، ابعاد همکاری روسیه با ایران برای مشخص نیست، ولی حداقل در این چند سال گذشته 5 حوزه دیدیم که حکایت بر این داره که واقعا این همکاری بین ایران و روسیه به یک حد بسیار بالایی رسیده. یکی همین مسئله ماهواره است، یکی مسئله همین آموزش دیدن افسران روسیه است برای کار کردن با پهپادهای ایرانی به منظور خرید اونها، یکی استفاده ای است که روسیه از حریم فضایی ایران کرد در زمانی که جنگ با سوریه مطرح بود، هماهنگی که سپاه با افسران روسیه کردند در درون خاک سوریه در زمان برای نجات دادن آقای اسد، و همچنین همکاری در برجام. اینها حداقل 5 بُعد این همکاری است که ما میدونیم. حالا دیگه جزئیات دیگری هست که این دو تا کشور دارن با هم دیگه همکاری میکنن، برای مثال در رابطه با جنگ اوکراین الان مشخص نیست، ولی به نظر میاد که کیفیت رابطه حداقل نظامی بین ایران و روسیه بهبود بسیار قابل توجهی پیدا کرد.
جناب بروجردی، با توجه به انزوای روسیه و شرایطی که الان ایران داره در ارتباط با برجام، خیلی کوتاه بفرمایید چه تبعاتی میتونه برای ایران داشته باشه با توجه به واکنش آمریکا؟
خب اگر این مسئله به اصطلاح باز هم سبب بشه که تحریم‌های بیشتری رو شامل حال ایران بکنن، این بار در رابطه برای مثال با جنگ اوکراین، به هر حال امریکا از این مسئله خوشنود نیست، میدونه که این یک امتیاز نظامی برای ایران هست، ولی هم روس‌ها و هم ایرانی‌ها به نظر میاد که به خاطر اینکه شرکای دیگری ندارن، یک در یک ازدواج مصلحتی که بین رهبران دو کشور شده، هر کدوم دارن منافع خاص خودشون رو از این نوع همکاری با یکدیگر پیدا میکنن. درک من این است که به خاطر اینکه به هر حال روسیه هست که دست بالا رو در این مناسبات داره، بسیاری از این توافق‌ها هم به هر حال باید به نفع مسکو پیاده بشه تا تهران.
سپاس از شما مهرزاد بروجردی از میزوری. تبادل آتش میان نیروهای روسیه و اوکراین در اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در شرق اوکراین به نگرانی‌ها از بابت آسیب به این نیروگاه و تبعات ناشی از اون دامن زده. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتقاد از درگیری‌ها بروز هر حادثه‌ای در این نیروگاه رو نوعی خودکشی توصیف کرده. این نگرانی‌ها در حالی مطرح میشن که نبردها در شرق اوکراین به شدت در حال اوج گرفتنه، از جمله در کریمه، شبه جزیره‌ای که روسیه 8 سال پیش اون رو اشغال و به خاک خود ضمیمه کرد. گزارش محسن ایزدی.
تحرکات جنگی در شرق اوکراین شتاب تازه‌ای به خود گرفتند، آن هم تنها 1 روز پس از سخنانی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره چگونگی پایان این جنگ بیان کرد.
جنگ روسیه علیه اوکراین و کل اروپای آزاد با کریمه آغاز شد و باید با کریمه خاتمه یابد. هم اکنون غیر ممکن است که بگوییم این اتفاق چه زمانی به وقوع خواهد پیوست، ولی ما به طور پیوسته در حال افزودن عناصر لازم به فرمولی برای آزادسازی کریمه هستیم.
او با اشاره به تصرف این شبه جزیره به دست روسیه در سال 2014 گفت کریمه متعلق به اوکراین است و این کشور هرگز آن را رها نخواهد کرد. شاید در نگاه اول سخنان زلنسکی تنها بیان یک آرزو به نظر برسد، اما نکته در اینجاست که سخنان او ساعاتی پس از آن ایراد شد که گزارش هایی از سلسله انفجارهایی در پایگاه هوایی نووفدوریفکا در کریمه منتشر شدند. انفجارهایی که البته اوکراین داشتن هر گونه مسئولیتی را در وقوع آنها رد کرد. وزارت دفاع روسیه نیز کمی بعد اعلام کرد این حادثه به دنبال انفجار مهمات در این پایگاه نظامی روی داده و هیچ حمله‌ای صورت نگرفته است. با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آنند که این انفجارها به دلیل حمله‌ای بوده که به دست شبه نظامیان طرفدار اوکراین انجام شده است. اساس این گمانه‌زنی‌ها مبتنی بر واکنش‌های اولیه‌ای است که مقامات منصوب روسیه در کریمه به این انفجارها داشتند.
من در نووفدوریفکا در صحنه حادثه هستم. هنوز برای صحبت درباره علت اون چه اتفاق افتاده خیلی زوده. قراره که کمیسیون تحقیقات در این باره اقدام به بررسی کنه.
اظهاراتی که نشان از غافلگیر شدن مقامات کریمه از این انفجار است. ساکنان یک استراحتگاه ساحلی که نزدیک این پایگاه قرار دارد گفتند که حداقل صدای 12 انفجار را شنیدند. وزارت بهداشت کریمه نیز که از سوی روسیه منصوب شده از کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن 8 نفر دیگر خبر داد. اگر به هر طریقی معلوم شود که اوکراین مسئول این حمله بوده، این به معنی تشدید جدی بحران خواهد بود. از این جهت که این اولین حمله عمده به هدفی در داخل کریمه خواهد بود. حمله‌ای در این عمق به خاک کریمه بعید است که با واکنش شدیدی از سوی کرملین مواجه نشود. چرا که اگر مسکو چنین نکند، یگان خروجیش سرافکندگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. محسن ایزدی، لندن.
تایوان بالاخره پس از یک هفته رزمایش نظامی چین در اطراف این جزیره به پایان رسید، اما مقام‌های تایپه معتقدند پکن داره خودش رو برای یک حمله آماده می‌کنه. چین که همواره تایوان رو یکی از استان‌های خود می‌دانسته به قصد خود بر الحاق این کشور به سرزمین اصلی حتی با زور تاکید کرده. از سوی دیگر آمریکا خود رو به دخالت نظامی برای دفاع از تایوان متعهد می‌دونه. گزارشی از نازنین معمار.
پایان رزمایش نظامی یک هفته‌ای چین در اطراف تایوان. رزمایشی که پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان آغاز شد و دولت چین پیش از سفر او درباره بالا گرفتن تنش هشدار داده بود.
آمریکا نمیتونه نماینده تمام دنیا باشه. چین از خیلی وقت پیش به آمریکا هشدار داده بود که سفر پلوسی به تایوان همکاری‌های چین و آمریکا رو دچار بحران و اختلال جدی میکنه. متاسفانه طرف آمریکایی به این موضوع توجه نکرد و سفرش رو انجام داد.
حالا هم که رزمایش نظامی پایان یافته، دفتر امور تایوان در چین اوراق سفیدی منتشر کرده که در آن تاکید میکند تایوان متعلق به چین است و در صورت شکست شیوه های صلح‌آمیز برای ملحق کردن این جزیره به خود از زور هم استفاده می کند. اما دولت تایوان حق حاکمیت چین را قبول ندارد. وزارت دفاع تایوان در واکنش به رزمایش چین ویدیویی منتشر کرده با نوشته‌ای که می گوید برای حفظ امنیت کشورمان در حال آماده باشیم. هرچند جزیره تایوان توان مقابله نظامی با چین را ندارد، سرزمینی با وسعت بیش از 260 برابر تایوان، اما حمایت نظامی کشور دیگری تقریباً به وسعت چین را دارد. ایالات متحده آمریکا.
وضعیت در سال 1979 که چین و آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار کردن بهتر شد. ما اون موقع بر سه اصل تاکید می‌کردیم. اول، آمریکا باید روابط دیپلماتیک رسمی خودش رو با تایوان قطع کنه. دوم، پیمان دفاعی مشترک تایوان و آمریکا لغو بشه. سوم خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از تایوان. با این حال فقط 3 ماه بعد از انتشار اطلاعیه مشترک چین و آمریکا، کنگره آمریکا قانون روابط با تایوان را تصویب کرد برای تداوم مسئولیت‌های دفاعی دو جانبه با تایوان.
این رزمایش نظامی تایوان است و مردم تماشاگران خاموش این شاخوشانه کشیدنها.
مقام های دو طرف چین و تایوان با هم مشکل دارن. ما مردم عادی هم کاری از دستمون بر نمیاد. اگر در آینده هم اتفاقی بیفته بازم کاری نمیتونیم بکنیم.
دو ابرقدرت شرقی و غربی بر سر جزیره مسلح به صنعت ریستراشه برای هم خط و نشان میکشند. و این میان شهروندان تایوانند که باید به زندگی زیر سایه جنگ عادت کنند. نازنین معمار، لندن.
نگاهی به چند خبر از گوشه و کنار جهان. مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه از قوه قضایی این کشور خواست پارلمان را تا پایان هفته آینده منحل کند. و در پیامی توییتری برخی اعضای فراکسیون های مجلس را حامیان فساد نامید و نوشت این افراد به انحلال پارلمان تن نمی دهند. اتریش با تایید 175 مبتلا به آبله میمون در این کشور در صدر آمار 80 کشوری قرار گرفت که این بیماری در اونها بومی محسوب نمیشه. سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با گسترش آبله میمون وضعیت اضطراری اعلام کرده. تعداد موارد ابتلا تا کنون از 31400 بیمار عبور کرده. تعداد قربانیان سیل سئول پایتخت کره جنوبی به دست کم 10 تن رسیده. در اثر وقوع سیلاب 2800 ساختمان آسیب دیدند و بیش از 1000 خانواده مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. به گزارش اداره هواشناسی این کشور شدت بارش های اخیر در 115 سال گذشته بی سابقه بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تفتیش امارات رئیس جمهور سابق آمریکا مدعی شده جو بایدن از بازرسی امارات ترامپ در ایالت فلوریدا بی اطلاع بوده و کاخ سفید در این زمینه دخالت نمی کنه. به گزارش رسانه‌های آمریکا در عملیات تفتیش خانه ترامپ، مقام‌های FBI 10 جعبه حاوی اسناد رسمی کاخ سفید توقیف کرده. یک سال پیش در چنین روزهایی سقوط 1-1 شهرها و ولایات افغانستان به دست طالبان در صدر اخبار جهانی بود و با این حال کمتر کسی باور می‌کرد کابل را دو دستی تقدیم حکومتی بکنند که 20 سال پیش با ریختن خونهای بسیاری به سختی آن را از آنها پس گرفته بودند. در این 12 ماه چه تغییراتی در این کشور رخ داده؟ روابط افغانستان با جهان، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اون به چه نقطه‌ای رسیده؟ در قالب مجموعه گزارش‌های اون چه در این مدت بر سر افغانستان و مردمش رفته را بررسی میکنیم. در گزارش امشب همکارمون منیر احمدی ابتدا مروری کرده بر سقوط شهرهای افغانستان و پیشروی جنگجویان طالبان به طرف کابل سال گذشته. همین موقع ها مرداد ما به گویش افغانستانی ها ماه اسد.
با خروج ناتو شهرهای افغانستان یکی پی دیگری سقوط کرد. زوال جمهوریت از 15 اسد با سقوط شهر تاریخی زرنج آغاز شد. جوزجان دومین و قندوز سومین ولایتی بود که با تاریخ 16 و 17 اسد سقوط کردند و طالبان وارد سرپل، تخار، سمنگان و بدخشان شدند. در 21 اسد غزنی و هرات و روز بعد آن قندهار، هلمند و غور فرو پاشید. در نقاط هم ارتش از نبرد دست کشیده بود. در 23 اسد طالبان بلخ، فاریاب، لغمان، پکتیکا، پکتیا و کنر را گرفتند. یک روز بعد سقوط جلال آباد روحیه دولت را سقوط داد.
طالبان هیچ پند نمیشه. چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست.
عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور پس از اندک استادگی به ازبکستان فرار کردند و اسماعیل خان هم در هرات به چنگ طالبان افتاد و طالبان در 9 روز 28 ولایت افغانستان را تصرف کردند.
صبح روز پنجشنبه زمانی که از خانه به طرف دانشگاه بیرون شدم، امید و شوق عجیبی در دل ما وجود داشت به ای که هرات هیچ وقت سقوط نمی کنه. چون شب قبلی و هرات واقعا مقاومت خیلی شدیدی رو پشت سر گذاشتنده بود و هرچند که 10 روز کامل هرات در محاصره بود، روزها و حتی شبها صدای شلیک و انفجار شنیده می شد و ای به ما امید می بخشید به ای که در هرات هیچ کس خیانت نمی کنه و هرات هرگز سقوط نمی کنه.
بالاخره به تاریخ 24 اسد با فرار اشرف غنی کابل بدون درگیری سقوط کرد و به این ترتیب نظام جمهوریت پس از 20 سال انقلاب خاتمه یافت.
ساعت 2:30 بجه است، در داخل دفتر هستم، یک تلفن آمد از سعید حوزه 18، گفتن دانشجو سعید حوزه 18 سقوط کرد. مردم را سعید میکنم، اطفال را سعید میکنم، زنها را سعید میکنم، چیغ از پیغ از هیاهوی هست. فکر میکنی که کدام سیل بسیار خطرناک از کدام طرف یا طوفان بسیار شدید میایه و کل به یک سمت در فرار است.
پنجشیر آخرین ولایتی بود که پس از هفته ها مقاومت به دست طالبان افتاد، اما تا امروز در پنجشیر و اندراب گروه های مقاومت در مقابل تسلیم کامل افغانستان ایستادند و هر از گاهی یک گروه تازه به جمعشان اضافه می شود، به اضافه هزاران شهروند افغانستان در شهرهای مختلف جهان. افغانستان زیر حاکمیت طالبان هنوز سر سازگاری با جهان ندارد، همان گونه افغانستانی که در جهان پراگنده است سر سازگاری با طالبان ندارد. منیر احمدی.
سوگ سایه در غربت و دور از سرای امید. در گذشت امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر معاصر ایرانی، بامداد امروز در 95 سالگی. او که زندگیش بخشی از تاریخ، موسیقی و ادبیات معاصر است. نیمه نخست زندگی ابتهاج متأثر از فضای سیاسی اجتماعی ایران بود و شعرهای اعتراضی بسیاری نوشت. پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران او مدتی زندانی شد و سپس مهاجرت کرد. امیر هوشنگ ابتهاج از برجسته ترین غزل سرایان معاصر ایران که بیش از 7 دهه در شمار شاعران نامدار و اثرگذار در شعر فارسی بود.
میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.
جستجوی رویای آزادی در زندگی و مرگ، رد پای حک شده شاعری بر زبان فارسی. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به الف ه سایه، سایه‌ای به کمال رسیده در پرتو خورشید شعر. او 7 دهه از زندگیش را هم نفس شاعرانی بود که شعر معاصر ایران را آراییدند و بالیدند. نیما یوشیج، پدر شعر معاصر، احمد شاملو، سیاوش کسرایی و مرتضی کیوان، مطالعات گسترده، برهه تاریخی و سیاسی زیست او و معاشرت‌های ابتهاج با هم اسرانش و عنوان عضوی از کانون نویسندگان ایران بالنده ترش کرد تا جایی که جهان طبیعتگرای اشعارش به تلخی رویدادهای سیاسی و اجتماعی آمیخت و گرایش به نهله فکری چپ شعر او را به خروش آورد. سروده های اعتراضی و اجتماعی او گاه غمناک و شکسته و گاه دلزنده و امیدوار بود. در هر برهه‌ای از تاریخ حیاتش، غزل‌های اویی که شیفته حافظ بود، تنینی خوش داشت، به ویژه در موسیقی دستگاهی ایرانی.
چه دارها که از تو گشت سربلند.
از ابتدای دهه 50 تا استقلال جمهوری اسلامی در ایران در سال 1357، ابتهاج سرپرست برنامه گلها بود. او که به تغییر ساختار سیاسی در ایران با همراهی حزب توده دل بسته بود، پس از انقلاب در دهه 60 شمسی در سیاه چاله زندان به چشم دید که آرزوهایش سرابی بیش نبود.
سه ماه این دقیقه 84 روز من چشم بسته تو راه رو کنار مسترا روز موزاییک میخوابیدم، نشسته بودیم ایران از سرای امید پخش کرد، من به گریه افتادم و در حال در همون حال شروع کردم به خندیدن. اینا این جوانای من نگاه میکرد که من خول شدم مثلا فلان اینا. بعد گفت فلان چیه؟ گفتم آخه اینو من ساختم. گفت چرا اینجا هستی؟ این طبیعی ترین سوالی که میتونست بکنم.
آزادی او از زندان پس از یک سال او را در زندانی بزرگتر رها کرد و تنها گذاشت. حالا اندوه دوری از همسر و فرزندش آلما و یلدا بود، اویی که مجوز خروج از ایران را نداشت. ابتهاج یک سال پس از آزادی از ایران رفت و درخت ارغوان حیاتش را تنها گذاشت. رهاورد همه این سالها غزلهایی برخواست از جنون و تسلیم، اعتراض و عشق و غلیان جانش بود. کتاب‌هایی از نخستین نغمه‌ها که شعرهای جوانی بود تا تاسیان و سیاه مشق و بسیاری دیگر. چهار دهه آخر حیات امیر هوشنگ ابتهاج دور از وطن گذشت، اما همچنان نوشت و شعر خواند و سالهای واپسین تا 95 سالگی خلوت شعر را به ازدحام جمع ترجیح می‌داد. زندگی پرتلاطم او سرشار از اسطوره‌سازی و حماسه پردازی، کشف و شهودها در کلمات و خیال سازی و خیال انگیزی گذشت. زندگی شاعری دورمانده از سرزمینش که سرانجام روحش در شب دشت وطن گم شد.
رفت و این آشیانه خالی ماند، آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
شبنم آذر.
یادشون گرامی. منصور تهرانی ترانه سرا و فیلمساز از سوئد با ما هستن. شبتون بخیر جناب تهرانی. ابتهاج جزو شاعرانی بود که هم بر ادبیات و هم موسیقی معاصر ایران تأثیر گذاشت. دلیل این تأثیرگذاری عمیق رو شما چی میدونید؟
خدمتون عرض کنم که به هر حال دلیل اولش اون اصالت و شعرهای زیباییه که به خصوص غزلهاش و اینکه با مردم ارتباط خیلی نزدیکی داشت از طریق شعرهاش. اما من اگر رسم دیرینه ما این هست، سنت دیرینه ما که پشت سر کسی که درگذشته نمی شود هیچ نقدی کرد حتی کوچک، من باید بگم که آقای ابتهاج یکی از بزرگترین شاعران ما بود، حافظ زمانه بود و من عاشق غزلهاش هستم و به عنوان ترانه سرا دو تا از ترانه‌هاش هم خیلی دوست دارم، تو ای پری کجایی و یار پسندید مرا. حالا اگر میشود نقد کوچکی هم کرد که عرض کنم خدمتتون.
خواهش بکنم. اشاره کردین که عاشق غزلهاشون هستین، ایشون اگرچه شعر نو هم سرودن اما بیشتر به خاطر همین غزلهاشون میشناسنشون. نوآوری در غزلهای سایه چه تأثیری بر موسیقی سنتی ایران گذاشت؟
خدمتون عرض کنم که سایه، من البته اون چیزهای دیگر در ذهنم آماده کردم که بگم، ولی اصولاً غزل‌های سایه مقدار زیادی چون خودش به موسیقی عشق می‌ورزید و همیشه از موسیقی تعریف می‌کرد و دوست داشت و عاشق موسیقی هم بود، بنابراین غزل‌هاش خودش ریتم و آهنگ داشت و خیلی مشتاق بودن که این غزل‌ها رو بخونن، که خوندن، بعضی از خوانندگان معروف ما خوندن. اما من فقط این رو میخواستم بگم خدمت شما.
بله بفرمایید.
خدمت شما اینو به عرض بکنم که من همونقدر که عاشق غزلهای الف سایه هستم آقای ابتهاج، همونقدرم عاشق صدای گلپایگانی و ایرج نوای پرویز یا حقی و تجویدی و دیگران هم هستم. یک مطلبی من در فیسبوک امروز نوشتم، یه مقدار شلوغ شد، بعضی خب تایید کردن، بعضی دوست نداشتن، به خصوص دوستان و شیفتگان هموند ایشان که من با توده و توده چیز مشکلی ندارم. در همین شهر گاتنبرگ سوئد دوستان عزیز توده‌ای هستن که بسیار انسان‌های شریف و هیچ مشکلی نیست. اما من چون هر دو کتاب پیر پرنیان اندیش سایه رو خوندم، جلد یک و دو، به خصوص در جلد یک به موسیقی ملی اصولا بیمهری شده. موسیقی ملی و موسیقی سنتی اگه وقت داشته باشین، خیلی کوتاه
متاسفانه حتما در فرصت‌های بعدی به این موضوعات هم می‌پردازیم، اما وقت برنامه در واقع اجازه نمیده. سپاس از شما.
چقدر وقت دارین هستن که ما اون
پایان برنامه است. اگر اجازه بدین با شعر ایران ای سرای امید در واقع یادی بکنیم برنامه امشب رو، به یاد سه خالق این اثر که هیچ یک در میان ما نیستن اما تا همیشه در دنیای شعر موسیقی و آواز ایران زندن، به پایان ببریم. وقتتون بخیر.